بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در چند روز گذشته ولادت ائمه اطهار علیه الصلاة والسلام را داشتیم و پس فردا هم ولادت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک عرض میکنم خدمت همه آیون. درباره هر یک از ائمه علیهم الصلاة والسلام بحثهایی بالخصوص وجود دارد، اما معلوم است که امامت همه ائمه علیهم الصلاة والسلام فرع امامت امیر المؤمنین هست سلام الله علیه. و در روایت داریم که هل یعرف الاخره من لم یعرف الاول، نمی شود که شناختمون نسبت به حضرت ولی عصر علیه الصلاة والسلام کامل بشود مگر این که شناختمون نسبت به امیر المؤمنین و ولایتشون از قبل کامل شده باشد. بنابراین بحث برمی گرده به معرفت، و معرفت هم همچنانی که می دانید ابعاد مختلفی داره و بر حسب استعدادات اشخاص خواسته شده، اما به هر حال وجوب معرفت امام به ادله نقلیه و عقلیه ثابت شده و جزء ضروریات قرار گرفته. وقتی معرفت حاصل بشه قهرن بیعت هم به دنبال خواهد بود، به دنبال اطاعت مطلقه خواهد بود، به دنبال تولی و تبری خواهد بود. معرفت این چنینه. معرفت نسبت به امام علیه الصلاة والسلام یک وقت معرفت به شخص حضرت است. خب اسم حضرت را بدانیم، تاریخ تولد را بدانیم، محل ولادت را بدانیم، در این انداز. یک وقت معرفت بیش از این هاست، معرفت به صفات، معرفت به مقامات و منازل امام علیه الصلاة والسلام هست. اما محور علی کل حال امامته. این که در ادله و احادیث صحیحه آمده که اگر کسی امام را نشناخته باشد با او بیعت نکرده باشد، موت او موت جاهلیت است. این برای این است که اعتقادات او، اعمال او و همه جهات زندگی او بایستی به هدایت امام علیه الصلاة و السلام باشه، و وقتی هدایت نباشه قهرن ضلالت خواهد بود. ضلالت یعنی چه؟ موت جاهلیت یعنی چه؟ یعنی ضلالت. ضلالت یعنی چه؟ یعنی موت جاهلیت. لذا در روایت صحیح داریم که از امام علیه السلام سوال شد که آیا جدتون رسول الله فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیتن یا میتت جاهلیتن؟ حضرت فرمودن بله. او تعجب میکنه، میگه واقعا این طوره؟ حالا به تعبیر بنده، واقعا این طوره که اگر کسی امامش را نشناسد موت او موت جاهلیت است؟ حضرت فرمودن موت و کفرین و نفاقین و ضلالین. این معنای امامت است و امام شناسی و اثرش. معرفت امام علیه السلام به اون جوری که انسان اگر نشناسد موتش موت جاهلیت خواهد بود، باید بر اساس کتاب باشد، قرآن مجید، بر اساس سنت باشد، احادیث صحیحه از پیغمبر اکرم، بر اساس براهین عقلیه قطعیه باشد. معرفت امام این چنین باید باشد و از این راه. و این مؤسسه برای همین جهت تأسیس شده، مؤسسه ایست که تأسیس شد که بر اساس کتاب و سنت و عقل امام شناسی داشته باشیم، بر اساس کتاب و سنت و عقل. در طول تاریخ از روز اول تا به امروز سعی فراوانی شده از طرف دشمنان و مخالفین تا منکر امامت حضرت امیر بشن. خب چقدر دروغ گفتند، چقدر از حقایق را انکار کردند، چقدر از حقایق را کتمان کردند، چقدر دلائل را تحریف کردند، چقدر حدیث جعل کردند. خیلی از این کارها خب در کتب هست و خودتون میدونید، ولی این کارها هیچ کدوم نتیجه نداد. امامت امیرالمؤمنین باقی موند و امامت شیخین قابلیت برای اثبات ندارد. هرگز نمی توانند امامت شیخین را به اثبات برسانند، هرگز نمی توانند. امامت شیخین نه کتابن و نه سنتن و نه عقلن قابل اثبات نیست. اما ما که آمدیم در این مؤسسه، همون جنبه اثباتی را کاملا بایستی برسیم، هم این جنبه نفیی را کاملا باید کار کنیم تا واقعا عالم باشیم به امامت امیرالمؤمنین و اهل بیت عارف باشیم تا بتوانیم از این مکتب که تشکیل شده از یک اثبات و از یک نفی از این مکتب دفاع کنیم و هدف از تأسیس این مؤسسه این بوده نیروهای مدافع داشته باشیم از این مکتب هم از نظر اثباتی و هم از نظر نفیی در خصوص مسئله امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هم کوشش های فراوانی داشتن و دارند سعی می کنند تا ایمان شیعیان را تضعیف کنند نسبت به ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف شبهاتی را مطرح می کنند حرف‌هایی می‌زنند و حتی کسانی را از داخل تشیع هم استخدام می‌کنند. الان کسانی را و یا کسی را مشخصاً در نظر دارم که در حوزه علمیه قم و قبلاً در حوزه‌های علمیه عراق طلبه بود. این آقا را بردن به خارج و نسبت به ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف حرف میزنه امکاناتی در اختیارش قرار گرفته این فردی نبود که این امکانات را هرگز به طور طبیعی به روال عادی این امکانات را تحصیل بکنه در خصوص وجود حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف حرف داره و حال این که ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ادله قطعیه داره بنده اینجا اشاره می کنم به سه تا حدیث قطعی از پیغمبر اکرم که هم ما روایت کردیم هم مخالفین روایت کردند این که پیغمبر اکرم فرمودند من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه که البته این حدیث به الفاظ دیگری هم روایت شده در همه منابع موجوده احدی نمیتواند این حدیث را انکار کند قابل این کار نیست احادیثی که وارد شده در خصوص ثقلین اینی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا محل شاهد اینجاست و انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض خب این دو تا حدیث رو کنار هم بگذاریم چه میشه که در هر زمان باید امامی باشد که مردم او را بشناسند با او بیعت کنند اون امام لابد از اهل بیت پیغمبر اکرم است که تا وقتی قرآن هست امام از اهل بیت وجود داره این که الان دارم عرض میکنم در مباحث حدیث ثقلین مفصل گفتم و از منابع دست اول نقل کردم و شراح حدیث به اون چه که الان عرض کردم از اهل سنت شراح بزرگشون تصریح دارن پس لا محاله در هر زمان امامی باید باشد و از اهل بیت پیغمبر اکرم باید باشد تا حدی قرآن هست امام هم هست از اون طرف احادیث الائمت و بعدی 12. خب پس در هر زمان امامی باید باشد، اون امام از اهل بیت است قطعا، و عدد ائمه هم 12 تا، نه 13 تا و نه 11 تا. حالا بنشینن فکر کنن که این 12 تا کیا هستن، میتونن درستش بکنن. خب ما در این جهت اون وقتی که جوان بودیم وقت گذاشتیم، اگر به آسمان برون به زمین برگردند و همشون جمع بشن در یک جا، نخواهند توانست این سه تا حدیث را به زمینه همدیگه منطبق بکنن بر هر کسی که باشد غیر از ائمه 12 اهل بیت علیهم السلام. لا محال امام 12 هم امام زمان است، عجل الله تعالی فرجه الشریف. اون مهدیی که صدها حدیث درباره او از پیغمبر اکرم وارد شده در منابع فریقین، لا محاله الحجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف. و اما روایات وارده به اسانید صحیحه در خصوص ولادت امام زمان به مبانی همه رجالیین که صحیحند این اسانید فراوان، و ما کار کردیم. این بچه طلبه کوچولویی که اخیراً پیدا شده میگه بر مبنای یکی از مراجع قابل تصحیح نیست احادیث ولادت امام زمان، این بچه میخواد جانشین برقعی بشه. بعد از برقعی، ابوالفضل برقعی آیت الله العظما که وهابی ها الان دارن میگن که نوارهای 50 سال قبل او را الان دارن پخش میکنن، این میخواد جانشین او بشه، مگر خدا هدایتش کنه. و الا روایات وارده در ولادت صاحب الزمان عجل الله فرجه الشریف به اسانید صحیح فراوان داریم به اجماع همه علمائمون. علاوه بر اون سه تا حدیثی که گفتم، سه تا حدیث قطعی و صدورن این سه دست احادیث. از اون طرف شبهاتی مطرح میکنن. از جمله این که از من هم سوال شده، از خود بنده سوال شده که آقا گفته می شود در زمان حکومت حضرت ولی عصر خونریزی فراوان است، که انن مثلا نهرهایی از خون جاری خواهد شد. کسانی در مقابل پیدا شدن از خودمون و از داخل حوزه علمیه، در یک جلسه بودم، خود بنده بودم که مطرح شد این قضیه، که آقای گفت نه، حتی یک قطره خون هم حضرت نخواهند. گفتم این دیگه افراط است و تفریط، افراط و تفریط دیگه باطله. قدر متعقل اینه که حضرت ولی عصر ولی دم هستن، و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا. ولی عصر میتوانن قصاص کنند قتله آبایشون را و امهاتشون را، این که قدر مسلمه، این قدر مسلمه. ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف از معجزاتشون استفاده خواهند کرد، از مواعظشون استفاده خواهند کرد، عقول مردم را تکمیل خواهند کرد. حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تورات اصلی را خواهند آورد، انجیل اصلی را خواهند آورد. ولذا بنده شایدم در روایات دیده باشم، الان نمیدونم، ولذا بنده معتقدم اتباع ادیان دیگر پیش از مسلمین ایمان خواهند آورد به ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. اما بالاخره یه اقلیتی باقی میمانند که در برابر حضرت ممکنه بیستند. لا محاله، حضرت اینا رو از سر راه باید بردارن. این که ما بگیم اصلا قطره خونی ریخته نشده، در اون جلسه‌ای که اشاره کردم اون آقا سخنرانی میکرد گفت به دست پیغمبر اکرم حتی یک نفر کشته نشده. گفتم این خبر نداره، در فتح مکه به دست پیغمبر اکرم بیش از یک نفر کشته شد، به دست خود حضرت. میخواست بگه پیغمبر اکرم رحمت للعالمین هم به این معنا، پس امام زمان هم رحمت للعالمین به این معنا. نخیر، به دست خود پیغمبر اکرم در فتح مکه بیش از یک نفر کشته شده، در منابع دست اول خود قومه. پس نباید افراد و نباید تفرید. شبهه دیگری که مطرح میکنن این است که ملاقات با حضرت ولی عصر نمیشود و نشده است و تمام اون چی که نقل میشود دروغه. این در داخل حوزه قائل داره. بنده عرض میکنم نه افراد و نه تفرید. نه هر کسی که هر ادعایی را کرد فورا قبول کنیم و نه انکار کنیم این همه روایات را و اخبار را و حکایات را. این درست نیست، نه افراد و نه تفرید. البته خیلی ها حضرت را زیارت کردن نشناختن، خب روایت داره که ایشون هر سال در موسم حضور دارن. خیلی ها حضرت را خدمتشون رسیدن مکاشفه بوده، نیدم نمیشه منکر شد، ولی کسانی که خدمت حضرت را رسیدن و مکاشفه نبوده و معرفت هم بوده، باز علم اجمالی داریم مواردی را از بعضی از بزرگان خودمون، از معاصرین بنده شنیدم که خدمت حضرت رسیدن و یا میرسند. پس نه افراد و نه تفرید. اینا شبهاتیست که مطرح میشه برای تشویش اذهان اهل ایمان. از جمله شبهاتی که مطرح میکنن راجع به علائم ظهوره. شنیدم بعضی از آقایون مکلا که اینا نمیدونم از تهران میان به قم یا مقیم قمن، من نمیدونم، اینا از بیخ منکره علائم ظهورن، همه اینا دروغ. این خیلی خیلی جرأته و این افراط و تفریطه که بیاییم هر اون چه که گفته شد بپذیریم و یا تمام اون چه که هست انکار بکنیم از دم. نمیشه به تمام اون چه که در کتابها هست در این زمینه اعتماد کنیم، البته، اما تمام اون چه که هست تکذیب کنیم. بنده عرض میکنم اموری که مربوط است به حضرت ولی عصر تقسیم میشه بر سه قسم. یک قسم اموری است که مربوط میشه قبل از ظهور حضرت، قبل از تأسیس حکومتشون، این یک قسم اموره. یک قسم اموری است که مربوط میشه به زمان حضرت، حکومتشون، این یک قسم امور. یک قسم اموری است مربوط به ما بعد حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف و اینا مورد سوال قرار میگیره. قسمی که قبل از ظهور حضرت است، خب همین علائم ظهور و امثال ذلک. قسمی که مربوط به زمان حضرت، خب سوال میشه که حضرت چگونه غلبه پیدا میکنن، چگونه حکومتشون رو تأسیس میکنن، عرض کنم که مسئولین این حکومت چه کسانی هستن. این یملع الله به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت یا کما ملئت ظلما و جورا، یعنی چه، چگونه میشود و بالاخره حضرت چگونه از دنیا میرن، کی حضرت را دفن میکنه و به خاک میسپاره. خب اینا یک قسم مربوط میشه به بعد از حضرت، کسانی از حالا پیدا شدن مطالبی را به بعد از زمان امام زمان حرف میزنن و از مردم بیعت میگیرن. کسانی پیدا شدن از حالا ادعای نیابت میکنن برای بعد از امام زمان، و کسانی هم گول خوردن و تحت تأثیر قرار گرفتن. حسابش بکنید ببینید چگونه دیگران کار میکنند، ببینید چگونه مخالفین برنامه ریزی میکنند. و چگونه با این مذهب و اهل این مذهب مبارزه می کنند، چگونه تیکه تیکه می کنند این مذهبی را که نتوانستند در طول تاریخ از بین ببرند و معتقدین به این مذهب را نتوانستند با همه فشارهایی که آوردن به جمیع اقسامها که چقدر کشتن، چقدر خانه بر سرش ایان تخریب کردن، چقدر در زندانها از بین بردن و چه کردن و چه کردن و الی یوم هذا. از راه های دیگه استفاده میکنن اونایی که استفاده میکنن. ما در خصوص امام زمان و امامتشون و ولایتشون و ما یتعلق به حضرت ولی عصر بیشتر باید کار بکنیم. البته مؤسساتی در حوزه علمیه در خصوص مهدویت داریم که شکر الله و سعیهم باید بیشتر کار بشه و مردم باید ایمانشون تقویت بشه. در خصوص حضرت ولی عصر ما وظیفه داریم کار کنیم، وظیفه داریم مردم را متوجه کنیم به سوی اون حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف. و بنده در اینجا اعلام میکنم، رسما میگم، از قول من نقل کنید، تا وقتی شیعیان از ما سوای امام زمان منقطع نشوند مشکلاتشون حل نخواهد شد. باید از ما سوای ولی عصر منقطع بشن. انقطاع از ما سوای ولی عصر اون وقت حضرت به داد میرسن، اون وقت حضرت به داد میرسن. اجمالا عرض میکنم که ما وظیفه داریم ایمان مؤمنین را تقویت کنیم، مردم را به مبانی اعتقادی و اصول تشیع، البته هر کس در حد وسعش، چه بنده چه اون کسی که میخوام براش مطلب بیان بکنم، وسع او و وسع بنده در ارائه مطالب، وسع او در فراگیری مطالب، البته که ان الله لا یکلف نفسا الا وسعها. نمیدونم آیه رو درست خوندم یا نه. این است که وظیفه داریم، به این وظیفه باید عمل کنیم. هممون مسئولیم وقفوهم انهم مسئولون. از ولایت امیر المؤمنین تا ولایت امام زمان از ما سوال خواهند کرد. و از اون طرف دشمنان دارن کار میکنن، ما بنشینیم؟ اونا دارن به همه جوره فعالیت میکنن، از همه امکانات استفاده میکنن. پیشرفت تشیع برای اونها قابل تحمل نیست. این مذهب داره پیش میره، نه به سعی بنده و غیر بنده و امثال بنده، نه خیر، خود حقانیت این مذهب پشتیبان این مذهب است. این مذهب داره پیش میره، دشمنان نمیتونن تحمل بکنن و آروم نمیگیرن. دشمنان پیشرفت این مذهب براشون قابل تحمل نیست. بلخصوص از وقتی که این انقلاب در این کشور آمده و جمهوری اسلامی تأسیس شده، اینا فکر میکنن ایران هر جا قدرت پیدا کند تشیع قوت پیدا کرده، و تا حدی هم همینطوره. قهرن سعیشون دوچندان میشه، فعالیت هاشون وسیع‌تر و بیشتر و قوی‌تر، چون هم مذهب است و هم سیاست. اینجاست که می‌بینیم میان با غربی‌ها تفاهم می‌کنن، اینجاست که می‌بینیم همکاری‌هایی با کفار برگزار می‌کنن و برقرار می‌کنن، تفاهم‌هایی رو باز میدن به دشمنان. الان کارهایی که داره میشه در دنیا شماها میدونید و اینا دیگه عمومیت پیدا کرده. در این دو قرن اخیر عمومیت نداشت به این صورت. تحقیقا در این دو قرن اخیر بین تسنن و وهابیت و غربی ها تفاهم بوده و همکاری وجود داشته. ببینید مستشرقین چه میگن؟ همون را وهابی ها دوباره میگن. اون مستشرق یه حرف میزنه، در کتاب اصول مذهب شیعه پیداش میکنید اون افرادی رو از بچه شیعه ها میبرن به پاریس به عنوان ادامه تحصیل، وقتی برمیگردن منحرف برمیگردن. چه جور میشه؟ اینا یه اموری بوده که خصوصی بوده، فقط اهلش میدونستن. اما این داد و ستدهایی که اخیراً ملاحظه میکنید، اسلحه ببرن و اسلحه بیارن و لشکرکشی بکنن و چه بکنن، خب اینا دیگه عمومی شده، اینا رو همه میفهمن. اموری را که در این دو قرن اخیر بوده خیلی عمیق‌تر از این بوده. کسروی رو کی درست کرد؟ شریعت سنگلجی رو کی درست کرد؟ برقعی را کی درست کرد؟ و دیگران را کی درست کرد؟ چه جور میشه که اینا در داخل تشیع پیداشون میشه؟ چه جور میشه؟ الان پایان نامه دانشگاهی چاپ شده، اشیعت و تصحیح. اونایی که تشیع را خواستن تصحیح بکنن، اغلاط تشیع را، اشتباهات و انحرافات تشیع را بزنن کنار، معرفی شدن آیت الله العظمى برقعی، آیت الله العظمى کسروی، با چه القابی، با چه آب و تابی، فضائلی، مناقبی برای اینها. این شده پایان نامه. خیال میکنید تمام شد همینه فقط؟ یا نه دنباله داره، باز هم ادامه خواهند داد و ادامه میدهند. الان کسانی در حوزه علمیه مشغول کارن، من نمیتوانم بگویم اینا حسن نیت ندارند، نمیتوانم بگویم چون دلیل شرعی ندارن، اما کارهاشون به نفع مخالفینه. حالا من نمیدونم چرا اینجور کار میکنن و سببش چیه. افرادی در حوزه علمیه با عنوان نظریه پردازی، آزاد اندیشی مطالبی میگن، بعد میگن مقام معظم رهبری فرمودن چنین چیزهایی در حوزه علمیه باید برگزار بشه، آزاد اندیشی باید باشه در حوزه علمیه. خب بله، ایشون هم فرمودن، خوبم فرمودن، اما خطوط قرمزی ایشون مقرر نکردن. فرمودن آزاد اندیشی، گفتن آزاد باشید، هر چی دلت میخواد بگید. خب روز اول فروردین هم در مشهد سخنرانی کردن، همین مطلب رو ایشون تذکر دادن که معنای آزاد اندیشی و معنای آزادی بیان این نیست هر چی بخواید بگید. وقت اسمت ائمه رو میرم که سوال حدیث ائمه توی اثنا عشر برود کلن زیر سوال، اصلا همش دروغه. اینه آزاد اندیشی؟ بسیار عنوان جالبیست آزاد اندیشی. کی مخالفه با آزاد اندیشی؟ کی مخالفه با آزادی بیان؟ کسانی در حوزه علمیه هستن، عرض کردم اینو فراموش نکنید، متهم نمی کنم احدی را، والله متهم نمی کنم، بنده دلیل شرعی ندارم، حجت ندارم پس کسی رو متهم بکنم، ولیکن مآل کارشون رو دارم عرض می کنم. کسانی در حوزه علمیه به عنوان وحدت، وحدت بین شیعه و سنی، آخه وحدت بین شیعه و سنی کسی مخالفه؟ کسی بدش میاد از تقریب بین مذاهب؟ حالا وحدت که محاله، کسی بدش میاد از تقریب بین مذاهب؟ کسی مخالفه با تقریب بین مذاهب؟ آقا تقریب بین مذاهب که مقام معظم رهبری مؤسسه تأسیس کردن، آیین نامه معین نکردن برای این کار. آقای بروجردی که 50 سال قبل مثلا نمیدونم 80 سال قبل این کار در قاهره انجام دادن، آیین نامه معین نکردن، نفرمودن چگونه باید بشود تقریب بین مذاهب. خب این چینید فکر کنید، آقای عسکری یه جور میگفت، خدا رحمت کنه آقای عسکری رو، سید شرف‌الدین یه جور میگفت، خدا رحمتش کنه، آتمانسی کاشفتا یه جور میگفت، همه اینا رو والله من بلدم. بنشینید فکر کنید، آیا معنای تقریب بین مذاهب انکار حقایق مذهبه؟ کمرنگ کردن مبانی این مذهبه؟ این تقریب بین مذاهب؟ خب یه عده‌ای هم آمدن یه دانشگاهی تأسیس کردن با عنوان دانشگاه ادیان و مذاهب، تمام فرق زاله حرفاشون در اونجا مطرح میشه، نقدم نمیشه، اون وقت پایان نامه در میارن، کتاب قطب راوندی رو از اول تا آخر تکذیب میکنن، تمام معاجز پیغمبر اکرم و اهل بیت همش دروغ. اینه و امثال ذلك از کارهایی که در اونجا انجام شده. اینه تقریبه بین مذاهب، اینه تحقیق در ادیان و مذاهب. و یه عده دیگه هم پیدا شدن، اینا محققین هم در این حوزه علمیه، در این پژوهشگاه ها و در محافل علمی. یک غربی در یک جایی گفته که بایستی مبانی اعتقادی شیعه را از دید تاریخی رسیدگی کنیم. این حرفه غربی در اونجا گفته. خب بفرمایید که چرا سقیفه را از دید تاریخی تحقیق نکنیم؟ چرا کرامت ابوبکر را از دید تاریخی تحقیق نکنیم؟ عاشورا را باید تحقیق بکنیم؟ زیارت عاشورا را باید زیر سوال ببریم؟ این دیده تاریخی؟ و 170 صفحه کتاب در بیاریم به عنوان تاریخ تفکر شیعه، چند نفر در اونجا اسامیشون موجوده، اینا این کتاب درست بکنن در داخل حوزه علمیه؟
یا یک کتاب دیگه برای من آوردن چاپ 17 که در یکی از در دانشگاه های کشور تدریس میشه، تاریخ تشیع، پر از مزخرفات و خلاف واقع و همه منابع، منابع مستشرقین و سنی ها و مخالفین و وهابی ها. این تدریس میشه در دانشگاه های کشور به نام تاریخ، تاریخ تشیع.
در حوزه علمیه بایستی مبانی تشیع تقویت شود، بایستی بحث شود، بررسی شود، مبانی تشیع در حوزه علمیه بایستی تقویت شود. فلسفه تأسیس حوزه علمیه چه بوده آخر؟ حکمت از تأسیس این حوزه های علمیه چه بوده؟ چرا سهم امام را در این حوزه های علمیه خرج می کنید؟ برای چی؟ اصلا می دونیم ما؟ من نمی دونم چقدر وقت دارم. می دونیم اصلا چرا حوزه تأسیس شد؟ حوزه بر اساس آیه نفر تأسیس شده، بر اساس آیه نفر، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، بر این جهت تأسیس شده. خب این خرج داره، طلابی که میان اینجا مکان لازم دارن، مدرسه تأسیس شد، بودجهش از کجا؟ خب وقتی برای مذهب لیتبقه او فی الدین از سهم امام باید تأمین بشه مخارج اینجا. حوزه علمیه بلی اینجا تأسیس شد. تفقه در دین یعنی اصول دین، فروع دین، مبانی دین، اخلاق دین و همه چیز دین. لیتبقه او فی الدین ولی انذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. اون وقت حالا کسانی این چنین بگن، نقل شد از یکی از این آیون، یکی از آزاده ها پیش من آمده بود میگفت که اونم دکتره، نقل کرد از یکی از این آیون که همه چیز را در جلسه انکار کرده بود. بعد گفته بودن آقا شما که همه چیز را انکار کردی؟ گفت بله، شما اینجور گفته بودن، گفته بودن شما درخت های کهنی را از بیخ کندی، ساختمان های قویی را خراب کردی، پس چی شد؟ گفته بود بله من زمین صاف به شما تحویل میدم، شما از نو بکارید. اینه مثلا حوزه برای این تأسیس شده. من خواهش میکنم از مراجع تقلید، بنده خواهش میکنم از مسئولین حوزه علمیه، بنده خواهش دارم از شورای عالی حوزه علمیه برای این قضایا بنشینن فکر بکنن. تحت عنوان آزادی بیان هرچی گفتن، تحت عنوان از دید تاریخی نگاه کردن هرچی درشون خواست بگن بنویسن و چاپ بکنن، یک عده جوانهای بندگان خدا صاف و ساده پاک، اهم از دانشگاهی یا طلبه، این جوانا پای این صحبت ها میشینن، پای این درس ها میشینن، این کتاب ها رو میخونن. بنده از خواهش میکنم از آقایونی که شأنی دارن در حوزه علمیه به فکر باشن این قضایا رسیدگی بشه. و الا بدانید این مذهب استقامتی که الان داره در مقابل دشمنان، این استقامت رو از دست خواهد داد. ارزش استقامت این مذهب در برابر دشمنان غربی و غیر غربی به این است که اعتقاداتشون قوی باشد. اون چه که استقامت میدهد به این کشور ایمان است و اونا دارن کار میکنن این مایه استقامت رو از ما بگیرن و کشور استقامتش رو در برابر
مخالفین و دشمنان از دست خواهد داد اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه. و بنده وظیفه داشتم این عرایض را عرض بکنم. شاید اولین باریست که از کسی شنیدید، از بنده که اولین بار شنیدید، روی این جهات فکر بشه، از قول بنده نقل بشه و بنده به حول قوه الهی در این مؤسسه قول میدم هر اون چه که از دست این مؤسسه بر بیاد، از مدیر عامل این مؤسسه حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر سبحانی و معاونین این مؤسسه و کارکنان این مؤسسه و بنده که خدمتگزار این مؤسسه هستم، هر کاری از دستمون بر بیاد در این مسیر حاضری. تمام اونهایی که حسن نیت دارن و واقعا میخوان خدمت بکنن و واقعا قصد این را دارن که تثبیت کنن مبانی اعتقادی را و خدمت به تشیع بکنن، ما در خدمت حاضریم. هر اون چی که از دستمون بر بیاد و بر همین جهت تأسیس شده این مؤسسه. نمیدونم چقدر خستتون کردم و مطالبی که عرض کردم، شما روی این مطالب خواهشی که دارم فکر بکنید و هر فردی از شماها به هر جایی که میتواند این مطالب را برساند، بلکه انشاءالله یک تنبهی پیدا شود در حوزه علمیه، مخصوصا از قبل مسئولین که اونها قدرت دارن و مسموع الکلمه هستن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.